أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فرمودن يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها. سوال شد چه اندازه و تا کجای بدن او جایز است نگاه کردن، و در جواب این سوال خوب اختلافاتی است بین فقها و منشأش اختلافات اخبار. مجموعه اخبار را در ضمن پنج طایفه مرحوم شیخ دستبندی کرد، حالا با وجه جمعی که خود ایشون بیان کرد. برگشتیم به بررسی این اخبار. طایفه اول اطلاقات بود، در رأسش روایت محمد ابن مسلم، صحیحه یا حسنه محمد ابن مسلم، یجوز لمن یرید و تزویج امرأت ان ینظر الیها بدون قید و شرط. اون چی که میتواند ضمیر ها قرار بگیرد و هو اون امرأه بما هو امرأه، ظاهر اولیه لفظ اینه و چون قیدی نزده، سرش، گردنش، بدنش کمتر بیشتر قید ندارد، اطلاق یقتضی شمول همه بدنش را، بله خرج العورتین بالاجماع. این ادعای اطلاق. مرحوم آقای حکیم اضافه فرمود به معونت تعلیل، تعلیل انما یشتریها به عقل السمن، اینم یعید و ذالک بیان کننده این مطلبه، چون این علت نسبت به همه اعضای بدن هست. برخلاف ایشون مرحوم آقای خویی با تکیه بر همین اطلاق، بر همین تعلیل فرمودن نه، یختص و بالوجه والکفین و موی سر، بعد ساق هم اضافه کنیم به مناسبت اون روایت، معاصم هم اضافه کنیم به مناسبت روایت دیگر، ولی اطلاقش همین اندازه شامل میشه، همون وجه و کفین و شعر. به چه بیان؟ فرمودن چون تعلیل اینه، مقتضای تعلیل که رفع غبن بشه و رفع غبن به همین مقدار میشود، دیگه نیازی نیست برای رفع غبن به نظر به سایر اعضا. این مطلب را یه مقدار تحلیل کردیم و با توجه به بیان آقای خویی که نه، این چنین نیست و این برای رفع غبن چیزهای دیگری هم مؤثره، و از این جهت نه، این جواب لایته. برگشتیم به بیان مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری هم ایشون منکر اطلاق شد، اما نه به حساب تعلیل، تزییق تعلیل، چند نه مفاد فرمایش آقای خویی اینه که بله، جمله اینظر الیها اطلاق دارد، کشش داره، اما تعلیل تزییقش میکنه. شیخ میگه نه، از اول خود اون بیان به اصطلاح سعه ندارد، مزیقه. اینظر الیها ناظر به اون نحوه نظری است که متعارف در نگاه به زنها، و اون مقداری که معمولا زنها تحجب ندارن حالا در خانهشون در زندگیشون امثال اینها و همون مقدار بچه و کفین و موی سر نبیشتر. از اول ینظر الیها ناظرون به همین مقدار و نبیشتر، بنابراین من رأسه اطلاق نداره تا بخواد به اصطلاح تعلیل تزییقش کنه یا توسعش بده. نه، تعلیل مال این معلله، معلل به همین مقدار محدوده، تعلیلم برای این مقداره. این بیان مرحوم شیخ علیه الرحمه که این بیان را بعضی از آقایون دیگه هم تأیید کردن و بعدم تأیید کردن به روایت یونس ابن یعقوب که ترقق له الثياب. این معلوم میشه یونس نفهمید یا اون که همه بدنش را، بله همون سر و گردن، بله ثیابش هم کم باشه زیاد نباشه، به تعبیر آی خویی فروم روش نپوشه. مثلا این تأیید به این مند. در این بار عرض کردیم، اما این که از اول بگیم ناظرون به همون مقدار متعارف، این شاهدی نداره. دعوا یه سوال خاصی، اینجا شارع داره یک مطلب استثنایی رو مطرح میکنه به عنوان یک فرهنگ جدید، یه مطلب استثنایی رو مطرح میکنه. این شاهدی نداره که بر اون مقدار متعارف ناظر باشه، و اینجاست که خب بر فرض صدر اجمال پیدا کرد، چرا تعلیل مؤثر نباشه؟ اینی که در کلام شیخ واقع شده وقتی صدر همینه، چه تعلیل هم مال او؟ این همه میگی تعلیل یعمم، حتی حکمت هم معرض کردیم یعمم، چرا تعمیم نده؟ اذا فرضنا این که در دیدن و ندیدن سایر اعضا هم دخالت دارد در رفع غرر، رفع ضرر، رفع نگرانی ها، آشنایی ها، چرا این تعلیل شاملش نشه؟ ولذا این تعبیر مرحوم آقای حکیم بسیار موجز و بجاست که به معونت تعلیل این تعمیم ازش استفاده می شود. اما روایت یونس ابن یعقوب، مرحوم آقای خویی روش اصرار داره که بله این روایت نشون میده که ترقق له الثياب به معنای این نیست که نازکی بپوشد که از پشت اون همه چیز پیدا باشه. نه، این ثياب اولا اون زمان نبوده، بلکه به معنای تخفیف الثياب، یعنی لباس دوگانه و سگانه و لباس های کلفت و چنین و اینا نپوشه، و یشهد له کلمه ثياب که جمع آورده شده، نه ثوب، جمع مال ثياب رو هم چند ثوب، و الا اگر معمولی بود یشهد ترقق له ثوب، ثياب نمیخواست که. این سه شاهد، حالا این دنگ میکنه نکنه این کارو، برای نکردن نه که لازم نیست مرسوم باشه.
حالا تو استاد در تایید نظر مرحوم شیخ انصاری، ببینید خدمت شما عرض کنم این بحث نظر و اطلاق نظر در کلام راوی هست، همین روایت
نخه در روایت محمد ابن مسلم در کلام امامه.
نه دیگه،
بله بله،
یتزوج المرأة ینظر الیها،
بله
راوی،
بله
پس و امام این نظری که در کلام راوی هست تصدیق می‌فرماید.
بسیار خوب،
بنابراین این اطلاق مربوط به کلام راوی هست.
بسیار خوب،
راوی هم به حال با قرائنی مسلم هست که این اندازه سعی در نظر مد نظرش نبود.
چرا؟
امام هم همون
از کجا؟ امام تعلیل کرد، تعلیلش رو عمم، جمله اخیری که عرض کردم. حالا روایت یونس ابن یعقوب، البته صدرش به اصطلاح سوالش، بله، الرجل يريد ان يتزوج المرأة يجوز له ان ينظر اليها، قال نعم وترقق له الثياب لانه يريد ان يشتريها باغلى الثمن. که این تعلیل میخوره هم به اصل مطلب نعم و هم این جمله ترقق له الثياب. حالا تأکیدات آقای خویی که آقا ترققه به معنای تخفیفه، خب این که خلاف ظاهره، رقت غیر از تخفیف ثیاب کمتر کردن ثیابه، دو لغته، دو مفهومه، دست برداشتن از مفهوم ظاهریش نیاز به یک دلیل داره. بله ایشون میگه اون زمانا اینا نبوده، نه شاهد داریم بر این که اون زمانا بوده، لباسی که مثل اون پرده نازک داخل تخم مرغ پشتش همه چیز دیده میشه. روایتی را که دیروز نیمه کاره اشاره کردیم، فرا علیه ثیاب بیز که انها غرق البیز، ثیاب سفیدی مثل غرق البیز، بیز دوم به معنای تخم مرغ، قال ان هذا لباس ليس من لباسک. امام به اون سفیان سوری به اون شکلی که مدعی یک مچهاتی بود، امام فرمود این لباس در شأن تو نیست، این مناسب با تو نیست، این لباس رو پوشیدی. اون وقت قرقا رو معنا میکنن به معنای این پرده نازک، پس معلوم میشه یه همچین لباسی بوده، نمیتونید بگی اون زمانا نبوده. حالا اگر امام بگه ترقق له الثياب که اشکالی نداره. و اما این که از اون جمله صدر اگر اون اطلاق فهمیده بود نیاز به این جمله نداشت، عرض میکنیم چرا؟ این عنایت دیگری داره. نکته ای که دیروز اشاره کردی، این جمله امر به زنه، اونجا گفت یجوز لهن نظر، بله برای مرد یجوز لهن نظر عند ارادت تزویج، حالا که میخواد نگاه بکنه زن تا چه اندازه باش همکاری میکنه، طبعا ابا میکنه مثلا، به خصوص حالا در محیط اسلامی امثال اینها ابا میکنه. امام برای اینکه این ابا رو بشکنه، این صد رو بشکنه، میگه و ترقق له الثياب، این نکته اضافه است، نیازم داشت به گفتنش. حتی اگر یونس ابن یعقوب از جمله صدر بفهمد که یجوز له نظر الى جمیع اعضاء بدنه، طبعا این سوال برش مطرحه که چه جوری؟ نمیشه که. امام در اینجا کمک میکنه برای این مقصود، برای این هدف، به این دستوری که برای زن صادر میکنه. باید توجه کرد به این نکته، و این نکته مورد توجه نشده که بابا این امر مال یک کسی است غیر از مرد، مال مرأه است. ترقق یا به تعبیر آقا ترفق له الثياب، حالا رفق به معنای عمش، بازم او به یه معناست، ترفق له الثياب اگر باشه یعنی به اینم میسازه که حتی لباس بدنش ازن کم کنه به کلی. ترفق له الثياب
اگر ما باشیم و زن اجنبیه،
بله
فرماید که قل للمؤمنین یغضون من ابصارهم،
بله بله
میگه که نگاهتون رو به زیر بندازید،
بله
حالا یه حکم خاصی اومده در مورد،
بله یه نگاهتون رو وا کنید تا تکش، ببین میگه نگاهتون رو وا کنید به قول شما یزدی ها تا تکش هم ببینید.
باید ببینید که اونجا که اجازه داده ما رو بود،
بله
اونجا که اجازه نداده یه بودن افساره به چه معنا،
بله
حالا که اینجا اجازه میده این جواز تا چه اندازه است،
بله
تناسب بین حکم و حدود هم اینجا با لحاظ بشه،
بله همه اینا با هم تناسب بین حکم موضوع رو خود امام داره میگه، نهو یشتری آب عقل از سمن،
و از این طرف شما استناد میکنید به تفقه،
بله.
اون طرف فرمود تحت جسم،
حالا بگیم اتفاقا اونم، اتفاقا اونم حالا عرض میکنیم، اجازه بده همه اینا. بنابراین این میبینیم این ذیل روایت یونس ابن یعقوب نه تنها منافات ندارد و شاهد بر محدودیت نمی شود، بلکه یفید العموم رو هم خودش. از این که بگذریم، اتفاقا میگه آقا روایت دیگری هم داریم مؤید این عموم، و اون روایت احتجاز. خود روایت باز اونم از روایات یونس ابن یعقوبه که میگه یحتجز و یدخل، بله یحتجز ثم یدخل علیها. متن روایت را سابقا جزء روایات ذکر کردیم، حالا هم دو مرتبه میخونیم اجازه بدید. بله در عبارات در تقسیمات مرحوم شیخ این طایفه پنجم بود، روایت شیخ به اسنادهی عن علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن ولید و محمد محسن ابن احمد جمیعا عن یونس ابن یعقوب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرید ان یتزوج المرأه و احب بأن ينظر إليها، قال نعم، اشکالی نداره مزد میخواد، و احب بأن ينظر إليها، قال امام فرمود تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر، قال قلت تقوم حتى ينظر إليها، میتونه بایسته با این حالم، اینم جایزه، قیامشم جایزه که این خوب نگاه کنه. قال نعم، قلت فتمشی بین یدی، چون امام اول فرمود لتقعد بیشینه ولیدخل، آیا جایزه بیسته؟ بله. قلت فتمشی بین یدی، میتونه راه هم بره، بهش بگه راه برو ببینم. امام فرمود ما احب ان تفعل، دیگه اینجا های مقدار زیاده رویش خوشم نمیاد که دالون علال جواز، کراهت شخصیه امام، نه یکره عمومی حکم شاره. ما احب ان یفعل، بله آقا جوازی که بله راه هم بره تو اینجاش هم میاد. این روایت کس صریح تحتجز، احتجاز یعنی لنگ بستن، لنگم حالا نه به معنای مثلا فرض کنید لنگی رو که در حال احرام رگ در مقابل ردا از اینجای سینه تا روی پا، اون لنگی که متعارف بوده در اون زمان برای حفظ عورتین، حد اکثر اکثرش بین سرته و رکبه، اون حد اکثر لنگه در اون زمان، معنای متعارف لنگ، کمتر از اونم یستق برش. امام به این اندازه استثنا میکنه برای حفظ عورت، بقیهش میگه همونطور. بله فل وقت بشینه ابتدایی مقدار برای حفظ افاب، بعد او ول تدخل علیها ول تنظر. این لنگ بچه چیه است؟ یعنی لنگش رو لباساش ببنده، این معنای احتجاز. حجم چی شو؟
حجم بدن.
میدونم رو لباساش که حجم معلوم نمیشه، که چه فایده داره این این حالا از اون وقتا که حالا پیراهن بود یا مثلا قمیص اینا، حالا اونی که بود
این لوگ بودن موافقی رو از
خود تحتجز و ولتقعد کذا، این فقط این یعنی به این اندازه حفظ کنه خودش و بقیهش، معناش اینه که چیز دیگه جایزه؟ این فهمیست که همه آقایون بنابراین این روایت هم دلالت بر مقصود میکنه. در اینجا یه نکته، حالا تعجبه، نفهمیدم این تیکه رو، مرحوم آقای خویی به همین روایت تمسک میکنه برای تقیید اطلاقات به این تعبیر، به ان ظاهر انه علیه السلام فی مقام البیان الوظیفه الشرعیه فتدل الروایه على عدم جواز نظر الى بدنها اذ لو کان ذلک امرا جائزا لما کانت هناک حاجت الى امرها بالاحتجاز. اگر نگاه به بدن جایز بود، امر به احتجاز دیگه لازم نبود. افرا میدونی منظورشون چیه؟
احتجاز معنی
نه اون که احتجاز، حالا اون احتجار نقه
احتجاز به معنی شادی و سرکردن
نخه نخه
خب با اونم که احتجاز
نخه نخه کجا گفتن؟
خب همین
کجا گفتن؟
فرمودن که خواستن استفاده کنن به تحتجاز، یعنی
نه خب معنای احتجاز این نیست، و از اون همینه، معنای احتجاز این نیست. بله
یا میشه آماده میشه
شما از احتجاز لنگ بستن برای حفظ عورت،
معنای لغتش اینه، لنگ همیشه از اول دنیا برای حفظ عورتینه، برای حفظ اون قسمت خاص از بدن. الان برید تو بازار، تو خیابون، از هر که بپرسید لنگ به چه درد میخوره، میگن برای ماشین شستن و شیشه پاک کردن. ها؟
به معنای بند بستن، به معنای محکم کردن.
نه به اون معانی نیست، لنگ بستن خود لنگ بستنه، نه شد مثلا صوب امثال اینها، اونایی لغت دیگه. این تعبیر ایشون نفهمیدیم. بله اونی که آقایون همه گفتن، مثلا بعدم گفتن اجماع، نه اگه این شد به این روایت هم استدلال میشه کرد که بله احتجاز یعنی عورتینشو حفظ کنه، این روایت یدلو به این مقدار تقیید میزنه، این خوب. بنابراین ظاهر این روایت اینه که اون مقداری که لازم سطرش در حین نظر او در حد احتجاز، در حد لنگ بستن.
حضرت استاد احتجاز لغتن هم بپذیریم که همونجوری که حضرت به معنی لنگ بستن باشه، اینجا به قرینه ای که این زن هست قرینه لازمی لفظیه باشه، قرینه عقلیه
به قرینه نه، قرینه لفظیه است. امرأت یرید و تزویج ها، یه پیرمرد رو که نمیخواد تزویج کنه، مورد روایت همینه.
چادر
چادر رو بهش میگن جلباب، هر چیزی برای خودش اسم داره، هر لغتی برای خودش معنایی داره، دست خودمون نیست که خواسته باشی معنا رو عوض کنی. چرا؟ ترققو رو به معنای لخت بودن نگرفتیم، رقت، رقت یعنی نازکی. کجا شد؟ نشد، نشد امروز، نشد امروز. شمشیر رو از رو بستی، به قول مرحوم والد ما اگه اینجور شد میشونم به سر تاس تا ببینی چی کاره ای. حکم کلی بره بله، این حکم جدیده بله، بعض اون در مقابل تخصیص بر اونه، نه تخصیص بر اونه، کی گفت اینو؟ این تخصیص میتونه به مقدار متعارف باشه، میشد میتوندم بیشتر باشه.
خب
دلیلش اطلاق، دلیلش همین روایات. به خدا ایراد داره، شأن طلبگیه، میاییم طلبه میشیم بر همین کارا.
ندیدم کسی که نسبت به این آیه یه نظری داده باشه.
چرا؟ این همه آقایون متن عروه، متن وسیله، متن تحریر، بسیاری از فتاوا، متن شرایع دیگران، همه همین رو هم ازش فهمیدن. ندیدی آقایون؟ خود مطالعه نکردی؟ باز میگه تناسب اول کلام، تناسب بین حکم و هم همینه، یورید و انگت از اول. این نیست که بخواد به گشت و گذار بره تو پارک بهش نگاه کنه که یورید و انگت از اول.
لا بأس ان ینظر الى وجهین و محاسن.
از کجا؟ حالا میرسی به اون روایت. ما داریم این روایات رو دونه دونه عرض میکنیم تا برسیم به اون روایات هم. تا برسیم به اون. بله بله. اما خب شما متنبه شدی، خودت گوش میکنی فقط. بنابراین این روایت ظاهرش همینه دیگه. حالا به یه نحوه هی بخواییم توجیه کنیم، اینا توجیهاته. بله بعضی آقایون فرمودن در این روایت نسخه دیگر هست، اون نسخه اصح این چنینه و اون اینه که تو نسخه زانیس راست، رای محمله، تحتج رو، یعنی حجره ای انتخاب کند بره داخل اتاقی بنشیند، اتاق و حجره، و اون وقت یدخل علیها، تو اون اتاق ببینه. نمیدونم، ما عرض میکنیم بلوجدان، حالا اینا دیگه نظریست، حتی اگر اون نسخه کلن مجموعه نسخه اصح هم باشد، این کلمه تحتج رو معنا نداره. بره تو اتاق ببینه، حالا نه تو حیات باشه کس دیگه نباشه، طبعا جایی که او میخواد ببینه، حالا فرض کنیم همون سر و گردن نه بیشتر، خب طبعا باید جایی باشه که نامحرم دیگه ای نباشه، مرد دیگه ای نباشه، زنها هستن که اونا اشکال نداره دیدنشون. رفتن تو اتاق بر چی؟ خیلی هم خجالت میکشه مثل آقای مجیدی. بله نه اون که یه هسته لاغل اینجوری بگو، امام گفت یسته جزرتش، ولی بره تو اتاق که اگر مرد خواست بتونه لختش کنه، نگه لخت بشه. حالا تو حیات های تنها بود،
حالا یه موجه کنایه
نه میدونم نه. ها پس نه این گفتن نداشت، طبیعتا اینطوره. وقتی که وقت اجازه بدید، وقتی که نگاهش لااقل به مواردی هست که برای دیگران جایز نیست، وجه و کفین اگر گفتیم یحرم، موی سره که مسلم بر دیگران جایز نیست، طبعا این زنی که مقیده و مورد بحثه، خود به خود جایی که دیگران باشن نمیره این کارو بکنه. خب نه پیش خانم ها چرا نباشه؟ نه پیش خانم ها در اون حدی که برای اونا که حیا نداره که
زن که
بین مخیلش. بنابراین اون نسخه حتی اگر فرض کنیم در مجموع تطبیق شده با نسخه چنین است و چنان است و نسخه اصحه، اما نمیشه در اینجا رو اون نسخه حساب کرد. یک لغویتی لازم میاد از ذکر این کلمه با این مقدمات و مؤخرات، و یشهد برای این که نسخه صحیح همینه. بعدم میان اشکال میکنن که بله که نه این روایات دلالتش اینطور، اطلاقش هم چنین مثلا، ولی این خلاف سیره قطعیه است و نمیشود یه همچی چیزی رو گفت، شدنی نیست، قابل قبول نیست در اجتماع اسلامی چنین و چنان. نمیدونم. اولا این سیره قطعیه زمان ائمه توی اعراب این چنین بوده، همچی سیره محکم قطعیه، سیره‌ای که میخواید شاهد بر معنای این روایات مخصص این روایات قرار بدید باید در اون زمان باشید. بله، حالا یه جاهایی یه بحثایی میاد سیره های متأخر چنین بتونه حجت بشه، مثلا برخلاف اونا به عنوان یک مخصص بسیار خوب لوکان، اما سیره‌ای که بخواد از او فهم این روایت عوض بشه، مؤثر در فهم روایت باشه، این یقین دارید اون زمان اینجوری بوده؟ به ذهنش آدم آقای مهدی پوری که از راور میاد ممکنه اجازه بدید. باز یه نکته رو در مورد بیان آقای خویی یادمون رفت که ایشون فرمودن سیاب جمع آورده شده و این شاهدون بر مدعای ما که لباس روی هم، نه اینم شهادتی نداره، زن به طور معمولش هم یه صوب درش نیست، صوبای متعدد هست، پیراهن، شلوار، اینا صوبای متعدد هست و به همین لحاظ گفته باشه ترقق له الثياب اشکالی نداره جمع آورده بشه. بله، در این قضیه سیره اولا سیره اون زمان روشن نیست، ثانیا اگر ما سیره زمان خودمون رو حساب کنیم و خواسته باشیم شاهد بر اون زمان قرار بدیم، این نکته‌ای که حالا در ذهن بسیاری از بزرگواران هست، حالا از اول کلام بله یه مقدار مستبعد میاد در زمان ما و میبینیم این چنینه، ولی یه مقدار زیادی در این مسائل برای حفظ حجاب و عفاف و احیانا فرار از بعضی از لوازم و آثار سویی که دارد، علمای معظم بزرگواران در طول تاریخ شیعه هی در این مسائل به احتیاط عبور کردن. باز قدیم هم معروفه یکی از مسائل مثلا مهتم بها که باید درش احتیاط کرد، حتی در جریان براءت درش تشکیک میکنن اون چی که مربوط به نفوس و اعراض باشه، اینو اشتهرن میان اینجاها که میرسن بله به احتیاط برخورد میکنن و در نتیجه بسیاری از اوقات این احتیاط ها تدریجن این احکام رو میپوشونه و کم کم هم ذهن میشه بله ذهن آقای مهدی پور متدین متقی صالح چنین و چنان، اصلا فکرشو نمی کنه این چنین، میگه اصلا کسی هم که بخواد زن بگیره پیش دست پدر اون زن که بقیه اعضاش هر جور میخواد باشه، همون بچه کفین رو ببینه بسش. ها بله، نه این تفکر پیش میاد تدریجا، این احتمالو بدید و در نتیجه این احتیاط ها این تحفظ ها این عفاف و این نجابت ها به اصطلاح حکم شرعی مغفورون ان باقی مونده باشه. ممکنه همین الان هم حتی در یک جمعی که مسئلهش هم گفته بشه و بگه یجوز، اگر یه کسی بیاد فردا بره خواستگاری همون جمع و بعد بگه من میخوام ببینم، میگه جاده پر رویه. بله، اینا ذهنیت هاییست که پیش میاد، ولی آیا میشود اینها را حجت قرار داد در مقابل دلیل؟ ما این مسئله را به خصوص در مورد همین مسائل مربوط به زنها مبتلایی. من که حالا خیلی اون زمان یادم نمیاد، سالی که با مرحوم والد حج مشرف شده بودیم، شاید اون وقت اینجا که اونجا نگاهشون میافتاد به این زنهای لبنانی یا سوری، لباس یک لباس کامل سرشون هم پوشیده است، راحت هم حرکت میکنن، رفت و آمد میکنن، کارشون انجام میدن، معامله بازار و امثال اینها. مرحوم والد ما اتفاقات شاید همون سالا بود که تازگی هم در کتاب الصلات بحث حجاب رو مطرح کرده بودند و روی استثناء وجه و کفین از حیث حجاب اصرار داشتن. اونجا همینطوری که ایشون میدید اصلا یه حالت حسرتی براش پیدا میشد، آه میکشید که اگر اینجور بود این کشف حجاب فقهی فلان فلان شده پیش نمی آمد. بعد اون وقتشون نقل میکردن اینو که من نمی، که بعد مثلا در یزد ما اینقدر در این حجاب اصرار داشتن که اگر زن تو خونه بود کسی میومد پشت در در میزد، این حق نداشت بره در رو باز کنه یا پشت در جواب بده، مگر اینکه یه ریگ بذاره تو دهنش بره پشت در که صداش عوض بشه و ترقیق لسان نداشته باشه. خب این احتیاطات زیاد، بله، برای حفظ حجاب و عفاف و چنین و چنان. از اولم معروف شد هر آقایی که میخواست اسم خانمش رو ببره که جرات نمیکرد اسم ببره، زهرا، نمیدونم زینب، چی، ضعیفه، همه زنها ضعیفه بودن، اینا متعارف بودن دیگه. این تازه در اومده، تازه منزل، این خیلی خوبشه، نه خیلی ضعیفه. حالا گوش کن، از او گذشته به جزوید گوش کن، این احتیاطات زیاد ینعکس و زده یهو میزنه، این صد و پاره میکنه و میفته به اون طرف قضیه. همیشه انسان طبیعتشه مثل نعنو میبونه، گاهی میره این ور، گاهی میره این ور، گاهی از این طرف افراد، گاهی از این طرف، در حالی که شرع مقدس حد وسطه، بنای شرع بر اعتدال و حد وسطاست. باید متن ادله رو دید، اینجور ذهنیت ها را نمیشه، این ذهنیتی است که ما الان داریم، یه خورده خودمون از این ذهنیت خالی کنیم، یه کسی که هیچ این ذهنیت رو ندارد ببینیم چی میفهمیم. بله، در حجابشون طور، در خود این مسائلم، حالا وقتی که بیای اینجوری منعشون میکنی اینطور، نه، اون پسرم میره یواشکی پنهانی با دختره رفیق میشه، میرن چند شبانه روزم با هم میخوابن، حالا تازه میخواد تصمیم بگیره، اون طرف هم میشه تفریطش هم اون چنان. بنابراین به نظر میرسه که این ادعای سیره و این چنین رو نمیشود و عرف اسلامی نمیپذیرد و اینا، اینها رو نمیشه در مقابل ادله انجام قرار داد. این عرف، عرفای حادثه، این عرفهاییست که منشأ شرعی نداره و البته نظیر این گونه عرفیات هم شاید مشابهش هم هنوزم موارد بسیاری مبتلا باشیم به این شکل. ما باید همه جا مر شعر رو بگیریم، نفیان و اثباتن، نه یک قدم پیش بریم. لا تقدمو بین یدی رسول الله، بین یدی الله و رسوله، نباید پیش بریم و نباید پس بیفتیم. حالا ببینیم، هی تکرار اطلاق نداره، چرا؟ به خاطر از کجا؟ از کجا؟ ینظر الیها، به اون زن نگاه کند، نگاه کند به اون زن. شما وقتی میری در مثلا معاملات ملکی، این خونه میخوام اجاره کنم یا میخوام بخرم، بده بریم ببینیم، نگاهش بکنم، یعنی برم تو خیابون واسم از دور بهش نگاه کنم. بله بله، اونجا بریم که پوستشو بکن. چه فرمودید؟ بله. خب بله، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ نه با احتمال، ما با بله سیره ای که حجته که بدونی متصل به زمان معصوم باشی که معلوم نیست. نمیدونم. بله نمیدونیم زمان معصوم چگونه بوده، نمیدونیم، نمیدونیم. شاید خود این سوالات منشأش این بوده توی عده‌ای مثلا کم و بیش رایج بوده، اصحاب ائمه خیال میکردن اینا ناشی از عدم مبالاتشون است و چنین میامدن سوال میکردن. این احتمال هم هست. بی خودکی که برایشون ابداع نمیشد. این ابداعش خودش نشون میده کم و بیش یه همچی چیزی مطرح بوده. حالا به چه شکل نمیتونی؟
خب
حالا ببین ببین، هی میری سراغ یه روایت دیگه. کی به تو گفت اون روایتو بخونی؟ کی گفت؟ صحب کن، خدا به نگفت. دونه دونه روایات رو میبینیم. این هم یک مطلب که روایت احتجاز هم یعید بلکه سریع فل اطلاق. و باز یمکن تأیید کرد بلکه استدلال برای اطلاق به مصححه قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام فی رنج و فی رجل ینظر الى محاسن امرأة یرید ان یتزوجها قال لا بأس انما هو مستام فان یقض امر یکون. بله جایزه یا نه؟ حالا امام فرمود بله جایزه. زیدش هم گفت حالا خیلی هم وسوسه نکنه خودش، این یقظه امرون اگر یه چیزی بشه همونجا شیطون یه گولش میزنه چشمشو میبنده به اصطلاح، فعن یقظه امرون یکون، اونش به جای خود. اما تعبیر اینه فی رجلین ینظر الى محاسن امرأتن یرید و تزویجها. محاسن امرأه چیه؟ مردا رو میگن محاسن ریششون. گفت از قضا سرکنگبین صفرا فزود، زنگی را کافور و چنین و چنان، به هرچی کچل اسمشون گذاشتن زلفلی. خیلی خوب، ولی در مردها به محاسن میگن. بله به ریش. آیا زنها محاسنشون همینه؟ یعنی صورتشون؟ پس چی؟ بله همچه خیلی قهر میکنی و خیال میکنی که به احسان نقض مهم میفرمودید. چطور یه روزی میگفتی ما 20 سال کلا سرمون رفته در اون مسئله؟ ما استدلال میکنیم به فرمایشات خود شما های محمدی. الام محاسن، محاسن زن کجاست؟ خب ببینید حالا اینا نیاد. این روایت مصححه قیاس ابن ابراهیم، روایتش صحیح و محکم، البته بنده خود سند شد میگن فرمودید. مؤیدش هم روایت مسعدت ابن یسعل باهلی که قبلا خوندیم، روایت قیاس، روایت هشتمه، روایت مسعده، روایت دوازدهمه که عیناً همین لفظه و همچنین روایت عبدالله ابن فضل عن ابیه عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلتو اینظر الرجل المرآه حين يريد تزویجها فینظر الى شعرها و محاسنها قال لا بأس بذلک اذا لم يكن متلذذا. خب اینا هر سه محاسن، البته دو روایت تأخیر رو به عنوان تأیید عرض کردیم، دو روایت تأخیر هر دو از نظر سند ضعیف تو سنده، نمیخوام روش تکیه بکنیم، ولی مؤید روایت صحیحه قیاس ابن ابراهیم میشود. حالا بحث درباره این و یه گفتگوهایی که مرحوم آقای خویی دارن ضمن استفاده از این روایت محدود میکنن انشالله فردا بیاری خدا.